بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 262 به فضل الهی سوره مبارکه هجر رو شروع میکنیم. سوره 15 قرآن کریم هست و در ضمن جزء 14 هم از همین آیاتی که امروز میخونیم شروع میشه، یعنی آغاز جزء 14 قرآن کریم هم هست. سوره مبارکه هجر 99 تا آیه داره، از سوره هایی هست که در مکه مکرمه نازل شده. راجع به سالش البته اختلاف هست، خیلی تأثیری در بحث ما نداره، لذا درش توقف نمی کنیم. آخرین سوره و در واقع پنجمین سوره از سوره هایی هست که با الف لام میم را شروع میشه. همطور که ملاحظه فرمودید، سوره های هود، یونس، یوسف و ابراهیم پیش از این با همین الف لام را شروع شده بود. در این وسط سوره 13 که سوره مبارکه رعد بود، اون با الف لام میم را شروع شده بود. خب برای این هم نکاتی گفته شده، از جمله این که مزامین سوره هایی که با حروف مقطعه مشترک شروع میشه اشتراک داره، و این سوره هایی که با الف لام را شروع میشد، اگر دقت فرموده باشید، تماما در حوزه تبیین معارف قرآن کریم، دفاع از حقانیت قرآن کریم، وحیانی بودن قرآن کریم و همینطور تثبیت اصول دین، توحید، نبوت و معاد بود. و نیز بحث های مفصلی داشتیم درباره ویژگی های موحدین و مشرکین و نحوه بهره گیری مردم از انبیای الهی و اینکه چگونه عده‌ای مسیر کلمه توحید و شجره طیبه را انتخاب می‌کردند و عده‌ای مسیر کلمه خبیثه و شجره خبیثه را انتخاب می‌کردند و چگونه نظامات متعارض و متضاد شکل می‌گرفت و چگونه نصرت الهی مشمول حال انبیای الهی و بندگان مؤمن و موحد الهی می‌شد. در سوره مبارکه هجر هم همین فضا ادامه داره. البته هر سوره ویژگی های خودش رو داره، مقصود این نیست که سوره ها تکرار، خیر، هر سوره ای ویژگی های خاص خودش رو داره که در همون سوره میشه اون رو پیدا کرد. سوره مبارکه هجر هم ویژگی های خاص خودش رو داره که حالا وقتی خوندیم انشاءالله با این ویژگی ها بیشتر آشنا میشیم. پسی که امروز میخونیم مربوط میشه به دفاع از قرآن کریم، بیان عظمت قرآن کریم و اعلامی که خدای متعال میفرماید که این قرآن رو من نازل کردم و خودم هم حفظش خواهم کرد و نخواهم گذاشت که قرآن به عنوان ذکر دستخوش تحریف و تغییر بشه و همینطور نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله مطالبی از منظر مشرکان مطرح شده و اینکه حضرت رو مورد تمسخر قرار میدادن و به فرمایشات حضرت توجه نمی کردن. خدای متعال می فرماید شما اینها رو وقت بیش از حد دیگه براشون نگذار، از کنار اینها بگذر. همین که شما اینها رو دعوت کردی به معارف قرآن رو به اینها رسوندی کافیه. اینها اگر ایمان نیاورند مجازات خواهند شد و این سنت و شیوهی بوده که پیشینیان هم داشتن. و در ضمن اشاره شده به بهانه هایی که مشرکان می آوردن که ملائکه رو برای ما بیار یا بعضی بهانه های دیگه، که خدای متعال می فرماید که هر نوع معجزه‌ای هم که شما برای اینها بیاری، اینها ایمان آور نیستن. ضمن این که اگر معجزه دلخواه اینها بیاد و اینها ایمان نیارن، در اون صورت بیدرنگ هلاك خواهند شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. این رو هم یادم رفت بگم که هجر منطقه کوهستانی و نام سرزمین قوم ثمود هست که پیامبرشون صالح بود و در آیه 80 همین سوره مبارکه این کلمه آمده که همونجا دربارش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. الف لام را. خیلی در باب حروف مقطعه نمیشه حرف قاطعی من بزنم. نظرات مختلفه از اینکه یک رازی است بین خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله شروع میشه تا اینکه بعضی از اساتید بزرگ هم میفرمایند شاید هم میخواد خدا متعال بفرماید که موادی که قرآن از اونها تشکیل شده همین حروف الف با هست، الف، لام، را، امثال اینها. خب آیا شما میتونید با همین حروف الف با این گونه محتواهایی رو خلق بکنید؟ آیا این برای اعجاز قرآن کافی نیست؟ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. این آیاتی که شما میخونید اینها آیات اون کتابیه که در لوح محفوظ وجود داره و از اونجا تنزل میکنه، میاد پایین 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 تا در حد فهم شما تنزل بکنه. به یک لباسی در میاد، به یک عبارتهایی در میاد، به یک حروفی در میاد از همین حروف الفبا که بلکه شما هم تأمل کنید، تدبر کنید. قرآن مبین، این یک خواندنی روشن هست. قرآن یعنی خواندنی. حیفتون نمیاد اینو نمیخونید. قرآن کتاب خواندنیه، مطالب خواندنیه و مبین هست، روشن میکنه، حق و باطل رو از هم جدا میکنه. قرآن نوریه که نازل شده بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله. سعی کنید این نور وجود شما هم قرار بگیره، نور چشمتون باشه، نور قلبتون باشه، نور دستتون باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در دعایی از خدای متعال تک به تک اعضا و جوارح رو ذکر میکنه و میگه که خدایا قرآن رو نور همه اعضا و جوارح من قرار بده. اگر قرآن کریم نور وجودی ما شد دیگه دنبال گناه نمیریم، دیگه کار خلاف نمی کنیم، دیگه حق مردم رو نمی خوریم، حقوق مردم رو مراعات می کنیم، به فکر قیامت هستیم، به فکر زندگی و عقبای خودمون هستیم. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اینها همه نشانه های خداست، آیات الهیه که از لوح محفوظ برای شما تنزل کرده. یعنی طبق یک نقل ما الکتاب اول رو که الف و لام هم داره اون کتاب موجود در لوح محفوظ بگیریم که عند الله هست و از اونجا در قالب این حروف تنزل کرده به عالم ملک و ما ازش با عنوان قرآن یاد میکنیم و قرآن مبین. طبق یه برداشتم اینه که کتاب و قرآن مبین هر دو یک چیز باشه، یعنی این آیات سوره هجر که شما الان دارید میخونید اینها آیات کتاب الهی قرآن مبین هست. با تمسک به این آیات، با تدبر در این آیات میتونید حق را از باطل تشخیص بدید، میتونید رهبران الهی را از غیر الهی تشخیص بدید، میتونید مؤمنین را از مشرکین تشخیص بدید، میتونید جامعه دینی رو از غیر دینی تشخیص بدید، جامعه توحیدی رو از غیر توحیدی تشخیص بدید. قرآن رو محور زندگی خودتون قرار بدید. قرآن نور زندگیتون باشه، نور جامعتون باشه، نور وجودتون باشه. این همه در قرآن کریم خدا متعال دستور داده که قرآن بخونید. فقرأوا ما تیسر من القرآن. هر قدر براتون مقدور و میسر هست قرآن بخونید. ولو در سفر، ولو در بیماری، در هر شرایطی که هستید، هر قدر میتونید قرآن بخونید، با قرآن مانوس باشید. یا میفرماید که افلا یتدبرون القرآن، یا در قرآن تدبر نمیکنم. یعنی قرآن رو برای شما ما فرستادیم، خب تدبر کنید در این قرآن، بیاندیشید در این قرآن. مثلا همطوری به صفحات قرآن نگاه کنید، به شما بهره میرسه. ببینید یک کسی دریا رو نگاه میکنه، لذت میبره دیگه. یک کسی شنا بلد نیست، میره در اون ساحل یکم پاهاشو تو آب میذاره. یک کسی شنا بلده، تو دریا شنا هم میکنه. ببینید هر قدر براتون میسوره. خب قرآن خیلی هم بلد نیستید، هم باز کنید آیاتشو نگاه کنید، کم کم یاد بگیرید. بعضی آیات رو که یاد گرفتید حفظ کنید، تمرین بکنید. هر فردی با هر مقدار اطلاعات، دانش، باید به قرآن مراجعه بکنه. قرآن مخصوص گروهی غیر از گروه دیگر نیست. قرآن مخصوص متخصصین نیست. قرآن مخصوص فقط حوزوی ها نیست. هر کسی، حتی بی سواد، قرآن رو باز کنه، یه چند دقیقه در روز به آیاتش نگاه کنه، همطوری برای او هم برکت داره. نمیتونه بخونه، صوت قرآن گوش بده، ترجمه قرآن گوش بده. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. با قرآن مانوس بشید، از قرآن دور نباشید. روزی میرسه که اونهایی که حقایق قرآن رو نادیده گرفتند و حق رو کنار گذاشتند، دنبال باطل رفتند، آرزو میکنند، میگن ای کاش مسلمان بودیم. بله، روز قیامت خیلی دور نیست، ما فکر میکنیم دور. تا چشم بر هم بزنیم میبینیم زندگی دنیا تمام شد، رهسپار آخرت شدیم، عالم برزخ و سپس هم عالم قیامت. از برزخ دیگه شروع میشه. ربما، چه بسیار افرادی که یود الذین کفروا، چه بسیار آدمهایی که کفر ورزیدند، اینها آرزو میکنند، دوست میدارند که ای کاش مسلمان بودند، لو کانوا مسلمین. در روز قیامت میگن کاش ما هم مسلمان بودیم، کاش ما هم تسلیم خدا شده بودیم، کاش ما هم فرمانبر خدا بودیم، کاش ما هم اهل قرآن بودیم، ملتزم میشدیم به اونچه در قرآن آمده، ملتزم میشدیم به اونچه اهل بیت عصمت و طهارت برای ما میگفتند و آورده بودند. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. پیامبر، این همه تلاش میکنی، حرفتو رو گوش نمیکنن، زرهو، بس دیگه، بیش از حد خودت رو اذیت نکن، رهاشون کن، یاکلو، بخورن و یتمتعو و بهرمند بشن، بذار سرگرم دنیا باشن و یلههم العمل، سرگرم کنه اینها رو آرزوهای بیپایه. آرزو دو جوره، یا آرزوی خوب داریم یا آرزوی بد داریم. آرزوهای خوب آرزوهاییه که با مبنا باشه، با عمل ما یه تطابقی داشته باشه. آرزوی بی مبنا یا آرزوهای خام و خیال و دوراندیشانه هست که هیچ تطابقی با عمل ما نداره. مثل یه کسی که تنبلی رو در پیش میگیره، بعد میگه من میخوام که مثلا بزرگترین دانشمند روی کره زمین بشوند. خب این جور در نمیاد. به صفه علمون، اینها به زودی خواهند دانست. خیلی زود این دنیا تمام میشه، وارد برزخ خواهند شد، سپس وارد قیامت خواهند شد، میفهمند. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، ما تسبق من امه اجلها و ما یستأخرون. خب اینجا ممکنه یه سوالی به ذهن ما برسه که این آیه جواب اونه. وقتی یه کسانی حرف پیغمبر رو گوش نمیدن، حرف خدا رو گوش نمیدن، خب خدا که قدرت مطلق رو داره، خب اینها رو سر جاشون بنشونه، فوراً مجازاتشون کنه، فوراً مؤاخذه بکنه، فوراً تنبیهشون بکنه. خب عزیزان من نتیجه چی میشه؟ اگه هر کافری، هر آدم ظالمی تا میخواست خطا بکنه خدا جلوشو میگرفت، خب ما مجبور میشدیم دیگه. یعنی همه از ترس مؤمن میشدن دیگه، همه از ترس حرف گوش کن میشدن. خب بعد این چه فایده ای داشت؟ کسی که از ترس خوبی رو در پیش میگیره، این آیا به رشدش کمک میکنه؟ حاشا و کلا، خدا اینو نخواسته. خدا ما رو مختار آفرید، با اختیار آفرید، تنها موجودی که در این عالم میتونه خودش انتخاب بکنه که برخلاف دستور خدا حرکت کنه، میدونید انسان و جن. حالا ما از جن خیلی اطلاع نداریم، انسان رو میدونیم. میدونید گیاه از فرمان خدا تخلف نمی کنه، حیوانات از فرمان خدا تخلف نمی کنن، همونطور که آفریده شدن به شکل غریزی عمل می کنن. یه گرگ امروز همجور عمل می کنه که 10,000 سال پیش گرگ ها عمل می کردن. نمیتونه آموزش بشه، چیزی ببینه، سواد دار نمیشه، نمیتونه منتقل بکنه تجربیات خودش رو به گرگ‌های بعدی. زندگیشون همونی بوده که هست. اما آدمیزاد اینطوری نیست. آدمیزاد یه روز تیرکمون داشته، امروز موشک شلیک میکنه. اهل دانش آموزیه، اهل سواده، اهل انتقال تجربیاته. نسل‌های جدید بر فراز نسل‌های قبلی قرار می‌گیرن. اراده خدای متعال اینه که ما انسان‌ها خودمون بیاییم سیستم توحیدی تشکیل بدیم و انسان‌هایی رو که در سیستم طاغوتی هم هستن دعوت کنیم به سیستم توحیدی. بله، ما انسان‌ها باید با همدیگه گفتگو بکنیم، تلاش بکنیم همدیگه رو دعوت بکنیم و از عقیده و اندیشمون دفاع بکنیم، معارف رو توضیح بدیم برای مردمان. اما بنای خدای متعالی نیست که بیاد تا یه کسی مرتکب تخلفی شد فوراً دست و پاشو خشک بکنه، چون این نتیجهش جبر میشه. اما بله، ما اگر در مسیر خدا قرار گرفتیم، خدا ما رو نصرت میکنه. لطف خدا شامل حال ما بیش از دیگران خواهد شد. لذا میفرماید که و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم. ما هلاک نمی کنیم هیچ کشوری رو، هیچ جامعه ای رو، هیچ مردمی را، هیچ آبادی را، مگر اینکه براشون یک زمان مشخصی مقدر میشه. یعنی بله، پس از سالها گناه عذاب براشون خواهد آمد، اما فوراً عذاب نمیاد، مگر یک ظلمی باشه که دیگه اون ظلم قابل تداومی نباشه که خدا بخواد فوراً عذابی نازل بکنه. و الا به طور معمول، ظلمهای معمول، اینها رو خدا متعال یه فرصتی میده، بعد از اینکه اون فرصتشون به سر آمد عذاب نازل میشه. ما تسبق من امت نجله ها، افراد و جوامع هم و امت ها همه همینطوره. پیشی نمیگیرد هیچ امتی از سرآمد خودش و ما یستأخرون، تأخیر هم نمی کنند. یعنی اون زمانی که برای عذابشون نازل شده یه ذره این ور اون ور نمیشه. عذاب جوامع نه به تأخیر میفته نه تسریع میشه. حساب خدا حساب دیگه. اینطوری نیست که حالا مردم چی بگن خدا تغییر بده روش خودش رو. نظم بر این عالم حاکمه، حساب و کتاب بر این عالم حاکمه، سنت های الهی، قوانین علت و معلولی، اینا همه بر جهان حاکمه. اگر کسی برخلاف سنت های الهی حرکت کرد، دیر یا زود پاسخش بهش داده میشه. ببینید کسی که غذای مثلا ناسالم میخوره، خب معده‌اش واکنش نشون میده. بعضی وقتا ناسالمی غذا به گونه ایه که شما هم ظاهرشو میبینی، یعنی آلوده است نمیخوری، به چشم هم دیده میشه. یعنی چشم شما به عنوان یه منبع معرفتی به شما کمک میکنه که این غذا ببین آلوده است نخور. گاهی نه، ظاهر زیبا هست، میاری که بخوری بینی شما یه بوی بدی ازش استشمام میکنه، میگه نه نه اینو نخوریم فاسد شده، بوی بدی میده. گاهی بینی هم چیزی متوجه نمیشه، یعنی بوی بدی نداره اون غذا، فرد میخوره تو دهن که میگذاره مزه بدی میبینه داره، نمیخوره. گاهی نه، تو دهن هم میگذاره، یعنی چشم از کنترل چشم رد میشه، از فیلتر بینی رد میشه، از فیلتر مزه و دهن هم رد میشه، میره توی معده، یعنی معده پس زد، فرد استفراغ میکنه. چرا؟ برای اینکه غذا ناسالمه، فرد مسموم میشه، میگه مسموم شد باید بالا بیاره، بالا آو میگه حالا درست شد، خوب شد، راحت شد. هستی هم اینطوریه، یه کسی که برخلاف قواعد الهی حرکت میکنه این تا یه جایی حرکت میکنه، فرعون تا یه جایی میتونه ادامه بده، نظام های ملحد، نظام های ماتریالیستی، نظام های مارکسیستی رو دیدید، تا یه جایی دوام میاره، بعد دیگه فرو میپاشه. پس چی شد؟ جز سنت های الهیه. و ما اهلکنا من قریت الا و لها کتاب و معلوم، هر جامعه در اون زمانی که براشون مقرر شده از بین میروند، ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، نه زودتر از اون موعد نه دیرتر از اون موعد. این هم یه تهدیدی هست، خطاب به اون مشرکانی که در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله ایستاده بودند و تمسخر میکردند، به حضرت توهین میکردند، به جای اینکه گوش بدن به قرآن کریم و سخنان اون حضرت، او رو مورد آزار و اذیت قرار میدادند. مثلا چی میگفتند؟ و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، پناه میبریم به خدا. گفتند که ای کسی که ذکر برش نازل شده، انکل مجنون، تو حقیقتا جن زده شدی، جن در وجود تو حلول کرده، یه چیزایی داری میگی. ببینید مثلا خطاب هم قرار نمیدن پیامبر، نمیگن ای کسی که بر تو ذکر نازل شده است، نه، یا ایها الذی نزل علیه ذکر، ای کسی که برش ذکر نازل شده. خب این ذکر منظور قرآن هست. انک لمجنون، خب من واقعا سختمه که بگم تو این آیه چه توهین هایی میگه اینا میکردن نسبت به رسول الله، لحن بیادبانه، کلمات، تعابیر. خب لو ما تعتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، خب شما اگه راست میگی چرا فرشتگان نمیان تو رو تایید کنن پیش ما؟ این ها خواسته شون اینه، بعد یه فرشته‌ای بیاد اینجا پیش ما تو رو برای ما تایید بکنه. خب حالا سوال، از کجا معلوم حالا فرشته آمد؟ شما باز نگید که اینم سحره، چنان که حالا در ادامه میگه که حتی اینا رو اگه نردبون بذاری با آسمون هم ببری، باز اینا میگن چشم بندی و سحره. ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذا منذرین، خدای متعال جوابشون رو میده، میگه ما ملائکه را نازل نمی کنیم جز به حق. شما مشرک هستید، شما موحد نیستید که انسان ناپاک که فرشته رو نمیتونه ببینه. فرشتگان نازل میشوند، بله، بر رسول الله نازل میشن، بر انسانهای مؤمن نازل میشن، برای کمک به مؤمنین نازل میشن. فرشتگان همیشه هستند در روی زمین، اما شما شرایط رؤیت فرشتگان رو ندارید، شما از زمینه لازم برای رؤیت فرشتگان برخوردار نیستید. علاوه بر این که اگر ما فرشته‌ای بیاریم که اون فرشته شهادت بده بر رسالت رسول الله، در اون صورت شما ایمان نیارید دیگه از بین خواهید رفت. وقتی معجزه دلخواه تقاضا میکنید اگر ایمان نیارید نابود خواهید شد. و ما کانو اذن منذرین، در اون صورت شما دیگه بهتون مهلت داده نخواهد شد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینجا یکی از آیات فوق‌العاده راهبردی و مهم قرآن کریم رو ما داریم که خدای متعال می‌فرماید که انا ما نحن خود ما نزلنا ما فرستادیم ذکر را. این ذکر چی شد؟ هم قرآن. در آیه 6 هم ذکر داشت، نزل علیه ذکر. در آیه 1 چی داشت؟ تلک آیات الکتاب قرآن مبین. ما خود ما فرو فرستادیم ذکر را، قرآن را، و انا له لحافظون، و ما خودمونم حفظش میکنیم. این خودش از معجزات الهیه. این قرآن، شما دنبال معجزه اید، نگاه کنید به این قرآن. این پیامبر پیش از این هم در میان شما بود، 40 سال در میان شما بود، از این حرف ها میزد، از این حرف ها میابود. ما داریم این قرآن رو نازل میکنیم، ما داریم این قرآن رو حفظ میکنیم. چیزی که سال اول بعثت نازل شده بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله، در سال پایان عمر شریف هم همونجور حضرت میخونه اون رو. از قلبشون نرفته، از خاطرشون نرفته، این خدا داره حفظش میکنه. این معجزه است دیگه، دنبال چی میگردید شما؟ یه آدمی که تحصیل نکرده، مدرسه نرفته، خط ننوشته، خط نمینویسه، الان این امروز اومده حفظ داره اینو، همین رو میرسونه. همین که در طول تاریخ این قرآن رو ما حفظ خواهیم کرد، چون این کتاب رسول خاتم هست، این کتاب خاتمه، این نقشه زندگی برای همه انسان هاست تا پایان تاریخ، باید محفوظ بمونه از انواع و اقسام تحریف ها، تحریف های لفظی، تحریف به زیاده، تحریف به کم. و این جزء اعتقادات ما مسلمان ها هست که در قرآن تحریف راه نداره. بله، ممکنه کسانی آیات رو به سلیقه و دلخواه خودشون تفسیر بکنند، اما در الفاظ قرآن، در سوره های قرآن، نه سوره ای به قرآن کم شده، نه بهش اضافه شده. نه کسی میتونه کم کنه، نه کسی میتونه اضافه بکنه. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. می فرماید ای پیامبر، ما پیش از تو هم در میان گروه های پیشین هم پیامبرانی رو فرستادیم. ارسلنا یعنی ولقد ارسلنا، قطعا ما فرستادیم. من قبل که پیش از تو، فی شیعه جمع دیگه، جمع شیعه هست، یعنی گروه ها. در گروه های پیشین هم ما پیامبرانی فرستادیم، یعنی تو اولین پیامبر نیستی. ما در طول تاریخ انبیاء خودمون رو فرستادیم. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. اما مشکلی که وجود داشت این بود که هیچ پیامبری سراغ مشرکان نرفته مگر اینکه اینها تمسخرش کردند. و ما یأتیهم من رسول، نیامد نزد آنان پیامبری، هیچ پیامبری، الا کانوا به یستهزئون، مگر اینکه پیامبر رو مشرکان استهزا میکردن. یعنی امروز که این مشرکان مکه دارن تو رو استهزا میکنن، تو خیلی ناراحت نباش، دلخور نباش، غمگین نباش، برات نباید سخت بگذره. این چیزی بوده که در تاریخ سابقه داره. انبیاء قبلی رو هم که ما فرستاده بودیم برای هدایت مردم، اون انبیا هم مورد تمسخر انسانهای مشرک قرار گرفتند. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی و قد خلت سنت الاولین. بعد پیامبر حجت بر اینها تمام بشه. این که ما به شما میگیم به مشرکان پیام ما رو برسونید، مال اینه که اینها قرآن رو بشنون، حجت بر اینها تمام بشه. البته ما میدونیم که اینها ایمان نمیارن، چون پیشینیانشون هم همین طور بودن. منتها باید حجت بر اینها تمام بشه که روز قیامت که مجازات میشن، یا در همین دنیا که عذاب بر اینها میاد، نگن خدایا چرا برای ما بدون اتمام حجت عذاب فرستادی. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، اینگونه با ارسال رسول به تبلیغ انبیاء الهی، ما وارد میکنیم قرآن را در قلوب گناهکاران، وارد میکنیم وحی خودمون رو در دلهای مجرمان گناهکاران. اما چون اینها مجرمان، لامپ سوخته شدن. شما این لامپ سوخته رو به هر سرلامپی هم که بزنی روشن نمیشه. چرا؟ چون مجرمه، جرم داره، سوخته، این یه خودش قابلیت نداره. لذا میفرماید لا یؤمنون بهی. اما این مجرمین، مشرکین، ایمان نمیارن به قرآن. چرا؟ چون قابلیتشون از دست دادن. با شرک، با گناه، با ارتکاب جرم قابلیت رو از دست دادن. بله، خدا نکنه یه کسی اینطوری بشه ها، یه آدمی به یه جایی برسه که ببین یه وقتی کسی رو میگن معتاد شده، بعد میگیم ببریم ترکش بدیم، میاره میشه ترکش داد. یه وقتی کسی میگه ازش گذشته دی، میگن نه بابا این اصلا دیگه قابل ترک نیست، این خیلی دیگه وضعش خرابه. مشرکان دو گروه بودن، یه عده بودن تا پیام وحی بهشون میرسید این قابلیت رو داشتن، توجه میکردن، ایمان میآوردن. اما یه عده غرق در گناه بودن. اینا نه تنها ایمان نمیآوردن، بلکه در برابر انبیاء الهی شاخشانه میکشیدن، دست به اسلحه میشدن، دست به شمشیر میشدن، با پیامبران میجنگیدن، پیامبران رو به شهادت میرسوندن. وقت خلط سنت الاولین، تا بوده همینطور بوده. در تاریخ که نگاه بکنی خدای متعال می‌فرماید همینطور بوده. هر پیامبری آمده دعوت کرده مردم رو، یه عده ایمان آوردن، یه عده ایمان نیاوردن، ولی پیام وحی به همه رسیده. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. خب اون بالا در آیه 7 گفتش که لو ما تعتینا بالملائکه ان كنت من الصادقین. خب یه فرشته‌ای بیاد پیش ما دیگه، اگه تو راست میگی فرشتگان بیان پیش ما، دقل یه فرشته که بیاد، فرشتگانی بیان پیش ما بگن که تو پیامبری، تو راست میگی، از اینجور حرف ها. خب ممکنه به ذهن ما برسه که خب خدا این کار رو بکنه دیگه. اینجا خدای متعال جواب میده، میگه هر کاری واسه اینا بکنی بازم ایمان نمیارن. چرا؟ چون از قبل آمادن، میگن اگه این حرف رو زدیم و پیامبر این کار رو انجام داد بعد چی بگیم؟ دو تا جواب آماده کردن. آقا این چشم بندی بود، آقا ما رو سحر کرد، اینجوری. این دوتا پیام. ببینید موسی هر کاری کرد گفتن این سحر دیگه، بعد گفتن ما سحر تو رو باطل میکنیم، بعد ساحران رو آوردن، دوباره ساحران شکست خوردن، گفتن ها اصلا مردم این استاد ایناست. ببینید یعنی یه جوابی آماده داشتن. لذا اینجا خدای متعال میفرماید که اینا قبل از اینکه معجزه بیاد و ملائکه بیان و این اتفاقات بیفته جواباشون آماده کردن، چون که تو تاریخ داره که پیامبر بعضی از معجزاتی که اینا میخواستن رو انجام میداد. در نهج البلاغه هم امیرالمومنین علی علیه السلام بعضی از اون معجزات رو نقل کرده، مثلا در خطبه قاصه موردی رو فرمودن راجع به اون درخت. اما خب اینا ایمان نمی آوردن، میگفتن عجب سحری، عجب چشم بندی. این دو تا آیه همینو میگه. ولو فتحنا علیهم بابا من السما، ای پیامبر اگر ما درهای آسمان رو بر روی اینها باز کنیم، فظلوا فیه یعرجون، ذله یعنی پیوسته، منتها ذله و باته، ذله برای حرکت در روز، باته برای حرکت در شب، از افعال ناقص است. فظلوا فیه یعرجون، که اینها مرتب برن بالا، یه کاری بکنیم درهای آسمان رو به روی اینا باز کنیم، اینا برن تو آسمون ها. چه خواهند گفت؟ لقالو، خواهند گفت که انما سکرت ابصارنا، آقا چشم بندی شده، چشم بندیه. بعد یه جواب حرف دیگه هم میزنن، بل نحنو قومون مسحورون، اصلا ما سحر شدیم، جادو زده ایم، یعنی بازم قبول نمی کنن. تو هر معجزه‌ای برای اینها بیاری قبول نمی کنن. به لجاجت افتادن، اینها مشرکان لجوج هستند، در پذیرش حق لجاجت دارن. یه آدمی گرفتار لجاجت میشه، وقتی گرفتار لجاجت میشه شما هر سندی میاری، هر مدرکی میاری، هر حرف نوعی میزنی، باز اون حرف خودش رو میزنه. خب این بحث تمام، چون جلسه بعد بحث جدیدی شروع میشه در مورد آیات الهی در آفرینش هست، خطاب به البته مشرکان که اگر واقعا شما دنبال معجزه هستید، همین آسمان، زمین، شب، روز، اینا همه معجزه است. همین بارانی که از آسمان میاد، یعنی هر لحظه داره تو این عالم میلیون ها معجزه اتفاق میفته. همین طلوع خورشید، طلوع و غروب خورشید، همین طلوع و غروب ما، این عالم، این نظم، خود حیات ما، تولد هر بچه، نفسی که ما میکشیم، اینا همه معجزه هست. کار کیه اینا؟ این نظم بی نظیر که بر عالم حاکمه کار کیه؟ تصادفه؟ شما یه خونه میبینی منظمه، میگی ناظم میخواد، بعد این عالم با این همه میگیم که تصادفه، آخرین شد حرف. اینا همه معجزه هست، اما انسان گمراه توجیه میکنه، زیر بار نمیره، لج میکنه. خب ضررش به کی میرسه؟ به خودش. با خودش لج میکنه. با خودش لج میکنه. در مسیر انبیا حرکت نمیکنه. خب مهمترین آیه و مطلبی که تو اینجا داشتیم یک همین انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بود. غیر از این آیاتی بود که به جوامع و تمدن‌ها اشاره داشت و می گفت که اینها اگر مسیر کج رو در پیش بگیرند نابود خواهند شد. و ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب معلوم، ما تسبق من امت نجلها و ما استاخرون. و اینکه نظم حاکمه بر عالم، قوانین خدا بر عالم حاکمه، خدا دل بخواه این و اون کار نمی کنه. همه چی سر جای خودش هست. به پیامبر هم دستور میده که تو کار خودت رو انجام بده، پیام وحی رو به اینها برسون، بیش از حد هم هرس نخور، وقت برای اینها نگذار. اینا اگه حرفا رو شنیدن به گوششون رسوندی کافیه دیگه، رهاشون کن، ما خودمون به حساب اینها خواهیم رسید. به زودی متوجه خواهند شد که به اشتباه زندگی کردن. خدایا ما رو آشنا به معارف قرآن کریم قرار بده. خدایا به ما توفیق عمل به این معارف رو عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور تمام وجود ما قرار بده. نور چشم ما، نور گوش ما، نور زبان ما، نور قلم ما، نور بیان ما. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، زین اخلاقنا بالقرآن. قرآن رو نور اخلاق ما قرار بده، نور رفتار ما قرار بده، نور کردار ما، نور حکمرانی ما، نور مملکت داری ما. به حاکمان ما لطف کن قرآن بشه نور حکمرانی اینها، نور مملکت داری اینها، نور سیاست مداری اینها. خدایا خودت ما رو از گزند شیاطین مسئول و محفوظ بدار. همونطور که قرآن خودت رو حفظ کردی ما رو هم حفظ کن. خدای ما به لطف تو، بی لطف تو هیچیم، با لطف تو همه چی هستی. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.